خطبه 26 هفت.
اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة امره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری به ذکر خداوند در همه حالات به توجه به مرگ و قیامت در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند در این ایام مبارک و در این روزهایی که در میانه دو عید بزرگ قربان و قدیر قرار داریم همه ما مشمول عنایات و تفضلات حضرت حق و اولیای الهی قرار بگیریم و از بندگان پارسا و متقی به شما آییم. در خطبه‌های متعددی در طول ماه‌های گذشته پیرامون عبادت سخن گفتیم و مباحث گوناگونی در باب عبادت مطرح شد. حقیقت عبادت، معانی عبادت، مراتب عبادت، شرایط و ویژگی‌های عبادت، آسیب‌های عبادت و ابعاد مختلف تربیتی عبادت سلسله بحث‌هایی بود که در خطبه‌های گذشته مطرح شد و به اینجا رسیدیم که در ارتباط با عبادت ما دارای دو مسئولیت هستیم، یکی نسبت به خودمان و دوم نسبت به خانواده و جامعه. و عرض کردیم که اولا انسان در ارتباط با خود مسئولیت دارد، هر انسانی به عبادت باید اهتمام بورزد، بخشی از اوقات خیش را مصروف عبادت و راز و نیاز با خداوند در قالب نماز، روزه، حج و سایر عبادات واجب و مستحب قرار بدهد. و ویژگی زندگی مسلمان این است که در سبد زندگی او عبادت بخشی را باید به خود اختصاص دهد و سبک زندگی اسلامی و مسلمانی این است که همراه با عبادت و راز و نیاز با خدا باشد، چه در قالب عبادت‌های جمعی و اجتماعی یا عبادت‌های فردی و انفرادی. عبادت این جایگاه را داره و اولین وظیفه ما در باب عبادت این است که خودمان را به عبادت ترغیب بکنیم، خودمون را تربیت بکنیم به انس با عبادت. اما این تنها وظیفه ما نیست. دومین وظیفه ما در باب عبادت این است که عبادت را در میان دیگران رواج و نشر بدهیم، عبادت را در جامعه و خانواده نشر بدیم، تبلیغ بکنیم، ترویج بکنیم، نسل جوان را در خانه و مدرسه و جامعه با عبادت مأنوس بکنیم. این وظیفه است. دو، قاعده و حکم بسیار مهم فقهی ما داریم. یکی قاعده ارشاد جاهل، یکی هم قاعده امر به معروف و نهی از منکر. این دو تا قاعده از قواعد فقهی ماست و نقش مهمی هم در زندگی بشر ایفا میکند. اینا از اون قواعد مهم فقه و از احکام بزرگ شریعت ماست. اولین قاعدش ارشاد جاهله. معنای ارشاد جاهل این است که هر انسانی در قبال دیگران از لحاظ تعلیم و ارشاد و راهنمایی وظیفه‌مند است. این قاعده اول ارشاد جاهله. میگه وقتی که ببینی دیگری نیاز به یک علم و دانش دینی در اعتقادات، در اخلاق، در احکام، نیاز به یک علم و دانشی داره، شما از اون برخورداری و اون ندارد، خداوند امر کرده است که شما باید این علم و دانشت را در اختیار دیگران بگذارید، به خصوص در معارف دین. البته در سایر بخش هم همینطوره. دانشمند به دلیل اینکه از دانشی به توفیق الهی برخوردار شده است، دانش خود را نباید در انحصار خیش بگیرد، بلکه باید دانشش را در جامعه نشر بدهد. در همه علوم اینه. این نعمتهایی که خداوند به انسان داده، در همون نعمتها برای جامعه و نیازمندان هم سهمی قرار داده. یک بخشی از اینها امواله، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. توانگران و اغنیا وظیفه دارند که بخشی از اموال خیش را مصروف جامعه بکنند، با مال خود دست نیازمندان را بگیرند. این در اموال وظیفه انفاق هست، در علم و دانش وظیفه ارشاد هست. این دوتا هم سنگ هم هستن. کسانی که از دارایی و ثروتی برخوردارند، بخشی از اون دارایی و ثروت برای جامعه هست. اینجا منتی هم کسی نمیتواند بگذاره. درصدی و بخشی از آنچه که انسان به دست میآورد در قالب خمس و زکات و تبرعات یا در قالب مالیات هایی که حق عمومی است، این برای جامعه است. این میشه انفاق. حالا بخشی از اون واجبه، قسمت هایی هم مستحبه. قسمت هایی واجبات عبادی شرعی است مثل خمس و زکات، بخش هایش هم مالیات هایی است که حکومت قرار میده. همه اینها حقوق جامعه در اموال صاحبان سرمایه است. خمس، زکات و مالیات های مقرر و اون چه که نیازمندان به اون نیاز دارند، اینا حق اونها در اموال توانگران است. این میشه انفاق. و اون همه آیاتی که در قرآن میبینی در باب انفاق اومده. اصلا معنا نداره کسی بگه من دارم، به دست خود به دست آوردم، مرا با دیگران چه کار؟ این اصلا حرف باطلیست. برای اینکه اونی که شما سرمایه دار، کارخانه دار، صاحب کشاورزی، تجارت و سرمایه به دست آورده است، هم خدا در اون حق داره، برای اینکه همه اینها مال خداست، هم این جامعه بوده است که شرایط فراهم کرده که حکومت و جامعه و مردم بودن که در اون بستر توانسته ای مالی به دست بیاوری. ولذا فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحروم، این یک اصل عقلایی است، یک قانون اجتماعی بسیار مهمه. همه اون کسانی که در تجارت، در خدمات، در صنعت و در تجارت صاحب مکنت و ثروت و سرمایه ای شدن، این ثروت و سرمایه بخشی از اون به خاطر جامعه است. این بستر اجتماعی بوده که مردم و حاکمیت ایجاد کرده، کسی به مالی رسیده. و همه اینها هم که مرهون توفیقات و تفضلات خداست. اگر خدا بگه همه این را هم بده به دیگران، این بیراه گفته نشده، تا چه برسد به این که دستور خدا، قانون الهی این است که از اموالتون دیگران را بهرمند کنید، نتایجش هم برای خودتون خوبه. جامعه‌ای که در اون تبعیض و تفاوت فاحش طبقاتی باشه و در کنار کاخ‌ها و خانه‌های مجلل کوخ‌ها و در کنار شکم‌های سیر شکم‌های گرسنه باشد، این جامعه سعادتمند نمیشه، این توانگران هم سعادت پیدا نمی‌کنند، در دنیا و آخرت به عذابی مبتلا خواهند شد. ولذا این قانون عقلایی، عقلی و شرعی است که باید از اموالتون انفاق بکنید. این یه قانونه. یه قانونم ارشاد جاهل داریم، قانون ارشاد جاهل هم مثل انفاقه، منتها اون در مال هست. این قاعده فقهی در علم و دانشه. همه کسانی که دارای علم و دانشی هستید، در هر زمینه ای و تخصصی و رشته ای به موقعیتی و مقام علمی دسترسی پیدا کردید، این علم شما، این علم شما در بستر امکانات اجتماعی پدید آمده. اگر در حوزه یا دانشگاه درس خوانده اید یا آموزش و پرورش، این نظام علمی مرهون جامعه است. و اگر در هر جای دیگری علم را به دست آوردی، جامعه در اون سهیم هست و خدا هم این استعداد و توان و امکانات را به تو عنایت کرده که بتوانی درسی بخونی در هر رشته ای، فقه، اصول، فلسفه، کلام، تفسیر، فیزیک، شیمی، ریاضی، مهندسی، معماری، هر چه باشه. این علم و دانش تو به استعداد و توفیقاتی برمیگرده که خدا به تو داده. این علم و دانش تو در یک زمینه و بستر اجتماعی فراهم شده که جامعه اون را فراهم کرده، جامعه در اون سهیم بوده. بنابراین علم شما هم دانشوران و دانشمندان و آگاهان در هر بخشی از جمله در علوم دینی و الهی، اینا برای خداست و جامعه هم در اون حق داره. ولذا اینجا هم قاعده فقهی ارشاد جاهل است. اگر شما به آیاتی که در باب کتمان علم آمده مراجعه بکنید، واقعا دچار شگفتی می شدید. قرآن با چه عتاب و خطابی به دانشمندانی که علم خود را از نیازمندان دریغ داشتند نهیب میزنه. قرآن در آیات متعدد به کسانی که کتمان میکنند ما انزل الله را، کتمان میکنند علم و دانشی که خدا به اونها داده، مخصوصا در علوم دینی، علوم اسلامی، نماز، روزه، جهاد، زکات، حج، خمس و وظائف حقوقی و شرعی و دینی، کتمان علم یک گناه کبیره است. یکی از گناهان کبیره کتمان و پوشاندن علم است و اون را در عرضه جامعه قرار ندادن. این از گناهان کبیره است. آیات قرآن با شدت تمام به محصور کنندگان علم عتاب و خطاب میکنه. علمی که بشر بهش نیاز داره و مایه سعادت بشر است باید در اختیار جامعه قرار بگیره. این نظام جاهلانه و جائرانه ای که امروز غرب داره و بخشی از علوم حیاتی و مهمی که مورد نیاز بشره این را میگه باید در انحصار ما بماند و کسانی که میخوان مستقل در علوم پیشرفت پیدا بکنن مورد تعرض اونها قرار میگیرن، اون خلاف قانون عقل و قوانین شرعی و عقلی و عقلایی است. میگه این فرمول های علمی، این ضوابط و قوانین علمی باید در اختیار ما باشه. شما با دیگران چه فرقی دارید؟ دیگران هم دارای حقن در جامعه بشری، بلوغ علمی دارن، باید این حق رو برای اونها به رسمیت شناخت. نمونه این انحصار طلبی علمی و کتمان علم از نیازمندان اون چیزیست که در پرونده هسته‌ای مثل کشور ما الان مطرح است. خب این دوتا قاعده رو خیلی باید ما در تربیت اجتماعی بهش توجه بکنیم. یکی این که اموال توانگران برای دیگران هم هست، اونی که داره جامعه به او کمک کرده، حاکمیت به او کمک کرده، همه اینها در پرتو توفیقات الهی بوده، باید بخشی از اون رو در اختیار دیگران قرار بده. این قانون انفاقه. شبیه این در علم و دانش هم هست. کسانی که دارای علم هستید، دانشی هستید، حوزه تحصیل کرده اید، دانشگاه درس خوانده اید، به مراتب علمی نائل شده اید، جامعه و مردم و بالای همه اینها خداوند متعال در این علم و دانش شما حق داره. این که بگید این علم مال من است، این کفره، این شرکه. که بگید این مال از آن من است، این کفر و شرکه. این قدر نشناسی توفیقات خدا و پشت کردن به اون خدماتی است که جامعه به شما داده. ولی از این علم را باید شما منتشر بکنید. این قانونه، قانون خیلی مهمه. در کنار قانون ارشاد جاهل که میگه دستگیری بکن از نیازمندان با دانش و شخصیت خود، نصیحت و خیرخواهی و مشورت خودت را از دیگران دریغ مدار. اینی که خدا به تو داده باید به دیگران هم سپرده شود و اونها هم رشد پیدا بکنند. این بهش میگن قاعده ارشاد جاهل، این قاعده فقهی است. یه قاعده دیگری هم اینجا هست، امر معروف نهی از منکر. امر معروف نهی از منکر هم این است که جایی که کسانی حق امنیت اخلاقی جامعه یا امنیت علمی جامعه رو تهدید میکنن، مقررات الهی را در انظار اجتماعی زیر پا میگذارن، خدا به مردم ولایت داده که میتوانید بازدارندگی بکنید، با زبانتون، با گفتارتون مردم را از خلاف و خاطی را از خطا بازدارید و راه را به اون نشان بدهید، چاه را به اون نشان بدهید. این قانون امر معروف نهی از منکر. بنابراین در مسائل مالی انفاق یک قاعده بسیار مهمه. اون همه آیات قرآن میگه آقا برید بخشی از اموالتون رو بدید به دیگران، منت هم نگذارید، برای اینکه این مال شما به سلامتی و توفیق و تفضلات خدا و به اون بستری که جامعه برای شما فراهم کرده ارتباط داره و لذا باید در خدمت اونا قرار بدید. و شبیه اون وقت در مسائل اخلاقی و علمی و دینی هم هست که یک قانون ارشاد جاهله، دیگران رو راهنمایی بکنید، هدایت بکنید، تربیت بکنید. یکی هم اگر دیدید خلاف انجام شد بازدارنده باشید، امر به معروف و نهی از منکر. این قوانین کلیست، اینا همه احکام شرعه. البته در اونجاهایی که جاهل به علم ضروری نیاز داره واجبه، در غیر اون مستحبه. اونجایی که جامعه به دانش‌های ضروری نیاز داره اونجا لازمه، اونجایی هم که در حد ضرورت نیست خب مستحبه، در امر معروف و نهی از منکر هم اونجایی که واجب و حرام باشه همه به نحو واجب کفایی باید اقدام بکنن، اما اگر مستحب و مکروه و چیزهای دیگری باشه اون در حد مستحبه، الزامی درش نیست. خب حالا من این را که عرض کردم، این دوتا بحث مهم علمی و فقهی ماست به عنوان وظایف شرعی است. توجه داشته باشید که هر کسی به همون میزان که دارد از علم و دانش و به همون مقدار که جامعه به اون نیاز دارد دارای وظیفه و مسئولیته، و اگر کتمان بکنه مبتلای به گناه شده در حد گناه کبیره، در حد گناه کبیره. خب حالا ما اگر از این دو تا قانون کلی بخوایم برای بحث عبادت استفاده بکنیم، اینجور باید نتیجه بگیریم که عبادت به عنوان یک نیاز واقعی بشر، به عنوان یک نیاز عمیق روحی بشر، چیزیست که باید در جامعه ما نشر بدیم. غیر از اون که خودمون به عبادت مأنوس میشویم، در خانه و مدرسه و جامعه روح عبادت و فلسفه عبادت و ارزش‌های نیایش و ستایش خداوند رو باید رواج بدیم. این وظیفه نشر سبک زندگی اسلامی در حوزه عبادت و نیایش از همین دو قانون استفاده می شود. البته در فضای خانه خطبه قبل اشاره کردم روایات متعدد که میگه از وظایف پدر و مادر این است که به فرزندان نماز را بیاموزند، روایاتش را خوندیم، به فرزندان روزه را تمرین بدهند، روایاتی به اشاره شد، و همینطور تکالیف دیگر را به آنها آموزش بدهند. با قرآن آموزی و معنوس ساختن فرزندان با قرآن، اینا سلسله ای از عباداته که در روایات ما به عنوان وظیفه خانواده برش تاکید شده. اما اگر هیچ کدام از این روایات هم نبود، باز این وظیفه بود. پدر و مادر و نسل بزرگتر باید دانش دین را به نسل نو منتقل بکنه و نسل جدید را با عبادت و بندگی خدا مأنوس بکنه. اختصاص به خانه نداره. وقتی که بیاد در فضای مدرسه و دانشگاه و محیط‌های دیگر همین وظیفه هست با نهایت تأکید. این دوتا اصل ما میگه ارشاد بکن جاهلان را به سمت و دعوت بکن اونها را به سمت عبادت و بندگی خدا، و همینطور اگر میبینید خطا میکنه و نافرمانی میکنه اونجا امر معروف و نهی از منکر بکن. این وظیفه بسیار مهمه ما در همه قلمروها از جمله در قلمروی عبادته. بنابراین عبادت به عنوان سبک زندگی اسلامی و جزئی از سبد زندگی پاک و خوب مسلمانی هم باید مورد توجه خود ما باشه، و هم این که ما در قبال نشر فرهنگ عبادت از نماز و جماعت و جمعه و عید و عرض شود که روزه و حج و زکات و خمس و قرائت قرآن و انس با ذکرها و دعاها و مناجاتها، این سلسله عبادتهایی است که یک فرهنگ مترقی داره. ما باید این فرهنگ نورانی و مترقی عبادت و دعا و نیایش که از افتخارات ویژه مکتب اهل بیت علیهم السلام هست کوشا باشیم و تلاش بکنیم. بنابراین وظیفه فقط برای خودمون نیست، از خانه شروع میشه که قو انفسکم و اهلیکم نارا، تا میاد و اندر عشیرتک الاقربین اقوام و خیشان، تا میاد در محیطهای علمی و همینطور در محیطهای کاری و اجتماعی و در فضای عمومی. ما باید نگهبانان فرهنگ عبادت و نیایش و ستایش خدا باشیم. این را هم بدانیم، در خطبه بعد توضیح خواهم داد که نیاز به عبادت از عمیق‌ترین نیازهای بشر. بشر محصور نیست به نیازهای حسی و جسمی که سطح پایین نیاز هاست، باز محدود نیست به سطح بالاتر نیازها که نیازهای علمی و هنری هست، بلکه غیر از این دو سطح نیازهای جسمی و نیازهای علمی و هنری، یک سطح بالاتری از نیاز در ما هست که نیاز قدسی است. یکی نیاز جسمی است، انواع و اقسام در خوردن و آشامیدن و نیازهای جسمی، این یک. یکی نیازهای فراتر از اون هست، نیازهای علمی و هنری است. بشر دوست داره بفهمه، کشف بکنه، بشناسه، اونم بسیار مهمه. اما یک نیازی فراتر از این دو سطح در لایه عمیق‌تر وجود ما و همه انسان‌ها هست، اون نیاز قدسی است، نیاز معنوی است، نیاز به تعلق به عالم غیب، نیاز به دلدادگی به یک جهانی فراتر از این جهان مادی و محسوس. این نیاز در دل همه بشریت وجود داره. ممکن است تاریک بشه دل و این نیاز ضعیف بشه، اما هیچ وقت تمام نمیشه. کم و زیاد داره، اما این نیاز چسبیده به وجود بشره، لازمه حیات بشره. اون نیازهای جسمی و نیازهای علمی و هنری را آدم زودتر مستقیم میفهمه، اما این نیاز عمیق‌تره و اگر کسی به این نیاز برسه، اون وقت لذتی در اون احساس میکنه خیلی بالاتر از اونها. این رو گاهی اینجا عرض کردم، بو علی سینا وقتی که در اشارات خودش نیازهای بشر رو طبقه بندی میکنه، میگه این نیاز از عمیق‌ترین نیازهای آدمی است. در روانشناسان جدید هم طبقه بندی نیازها انجام شده. متفکری از غرب به نام مازلو هست که نیازها رو در 5 طبقه تقسیم بندی کرده و نزدیک شده به اون نیازهای خیلی بالا که نیاز معنویته، خودشکوفایی معنوی انسان. عبادت جواب این خودشکوفایی معنوی است، ولذا ما هم برای خودمون باید اون رو مهم بدانیم، هم برای خانه خود، هم برای جامعهمون مروج فرهنگ عبادت و نیایش باشیم. اگر این فرهنگ آمد و جامعه را در شعاع نورانی خود قرار داد، این فرهنگ ابعاد دیگر اجتماعی و اقتصادی و زندگی دیگر بشر را هم روشن میکنه. خیلی مشکلات بشر با شکوفایی روح عبادی و درخشش این انوار عبادت در وجود انسان حل خواهد شد. از خداوند توفیق عبادت خالصانه او را مسئلت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي الأمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در این ایام عزیز و شریف به پرهیزکاری و پارسایی و کسب تقوا در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. حرکت انسان به سمت خداوند بدون تقوا راه به جایی نمیبرد. هنگامی ما میتوانیم به قله‌های بلند سعادت دسترسی پیدا بکنیم که در پیمودن دامنه این قله انرژی تقوا را در خودمون ایجاد بکنیم. موتور محرک ما در این پرواز به سمت عالم غیب و قدس و موتور محرک ما در پیمودن دامنه این قله بلند سعادت تقوای الهی است، عبادت خداوند هست، ذکر خدا در همه شرایط، توجه به این مسیری که پیش روی ما هست، توجه به مرگ و پایان پذیری این عالم. اینا مجموعه از اعتقادات و اخلاقیات و روحیات و فرهنگی است که اگر در ما باشد میتوانیم این مسیر را به درستی طی بکنیم. و همه این مفاهیم در واژه زیبا و بلند تقوا جمع شده. این که هر جمعه خطیب جمعه خود را و شما و دیگران و مخاطبان را به تقوا توصیه میکند، در حقیقت اشاره به یک واژه است که حاوی همه ویتامین های لازم برای پیمودن این مسیر سعادت. کسب تقوا بیت الغزل همه آیات قرآن، همه سفارش های اولیای الهی و هر خطبه جمعه است. از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق اکتساب این فضیلت بزرگ و تقوای الهی را عنایت و کرامت بفرمایید. میلاد امام هادی سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض می کنم و دو عید بزرگ قربان و غدیر خم را گرامی می دارم و به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. عید قربان نماد فنای در ذات خدا و قربانی کردن همه محبوب ها در پیشگاه خداوند است و قهرمان و پرچمدار آن ابراهیم خلیل الرحمن و اسماعیل ذبیح الله است. این دو پیامبر بزرگ، دو بنیانگذار کعبه و پیامبر خدا و حضرت ابراهیم بتشکن بزرگ و اون انسان عظیم، اینها قهرمان های الهام بخش عید اضحی و قربانند. اونقدر اینها بزرگ بودند که سنت اونها در تاریخ باقی ماند و عید قربان، مراسم حج و خانه کعبه و عبادت همه عبادتگران که به سمت کعبه انجام می شود، همه این منظومه عبادات با شخصیت ابراهیم و اون قهرمان بزرگ توحید گره خورده. اگر کسی اینقدر در عبادت و بندگی خدا صعود بکنه و اینجور محو در خدا بشود، خدا او را الگو و اسوه و امام همه پارسایان در طول تاریخ قرار میده. ابراهیم این چنین شخصیتی بود. آزمون‌هایی که رویاروی ابراهیم قرار گرفت و با او با سربلندی از همه این گردنه‌ها عبور کرد، همه این سختی‌ها را به جان خرید و در عشق خدا همه دنیا را قربانی کرد. این مفهوم عید قربانه و درس عید قربان آمادگی همه فداکاری هاست. و بیاییم چند روز جلوتر، عید بزرگ قدیر خم، عید ولایت و امامت. قهرمان عید قدیر خم هم پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و سلم و امیر المؤمنین سلام الله علیه هستند. و پیام قدیر خم هم نیاز جامعه به زعامت و رهبری است، نیاز جامعه به هدایت انسانهای بزرگ و پاک و مهذب است. این فلسفه قدیر خم نیاز بشر به الگو، اسوه، قدوه، امام و زعیم و رهبر است. همه ما نیاز داریم که در سیر الالله به رهبران پیشرو تمسک بکنیم. پیام قدیر خم این بود که با ارتحال پیامبر عظیم شأن اسلام، بشریت به دستگیران نیازمند است، به مرشدان بزرگ، رهبران ایمانی و هدایتگران آسمانی نیاز دارند. معاذ الله قصه قدیر و اون همه داستانهای مربوط به امامت و ولایت تحمیل که نبود، از اراده شخصی پیامبر گرامی اسلام که ناشی نمی‌شد. این اراده الهی بود و نیاز عمیق بشر برای هدایت و سعادت بود. ما در میانه عید قربانی کردن هواهای نفس در پیشگاه خدا و عید زعامت و ولایت و نیاز جامعه به زعامت و ولایت و قدیر خم قرار داریم. هر دو عید را گرامی می‌داریم و به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که همانطور که مردم عزیز ما با اقامه نمازهای عید اضحا و قربان و قربانی کردن و ادای آداب عید قربان و قبل از اون عرفه انجام وظیفه کردن، انشاءالله در عید قدیر هم ما شاهد حضور مردم در عرصه عید ولایت و زعامت باشیم. همین اعیاد باید بزرگ داشته شود و هم همه این اعیاد هم زمینه است برای اینکه نسل نو و جدید ما مفاهیم دین و ارزش‌های متعالی دین را بفهمد. مهم این است که این اعیاد وسیله برای کمال جامعه بشه. امروز در مقوله ولایت و زعامت انواع سؤال‌ها و پرسش‌ها پدید آمده و انواع شبهه‌ها در فضای مجازی و در قالب‌های گوناگون پخشه. نسل جوان، دانش آموز ما، دانشجوی ما مواجه با این سوالات و پرسش هاست. عید قدیر و این مناسبت ها فرصتی است تا روحانیون، صاحبان فکر، آگاهان مردم این معارف و اندیشه ها را نشر بدن و رواج بدهند. چند موضوع هم هست که اینجا اشاره به اون میکنم. روز تربیت بدنی و ورزش هست که نکته مهم و ضرورت مهم جامعه هست. سلامت جامعه در ابعاد مختلف به تربیت بدنی و ورزش گره خورده. البته ورزش قهرمانی جای خود داره، با رعایت اصول و اخلاقهای دینی و اخلاقی و انسانی جایگاه خود داره و ترغیب هم میشه، اون طبیعی است. اما غیر از اخلاق ورزش قهرمانی، ما ورزش عمومی و فرهنگ ورزش عمومی برای سلامت عمومی اهمیت داره. باید دولت و نظام در حد توان خودشون زیرساخت‌های فراهم بکنن برای اینکه نسل جوان و عموم جامعه بتوانند از زن و مرد از امکانات ورزشی استفاده بکنند. به خصوص برای خانم‌ها نیاز به سلامت دارن و ورزش دارن که کمتر توجه میشه. باید با رعایت کامل اون ارزش‌های اخلاقی و حجاب و عفاف شرایط ورزش عمومی هم برای آقایون هم برای خانم‌ها فراهم بشه و روز تربیت بدنی در حقیقت برای اینه که توجه به مسئله سلامت جامعه بشه. در کارخانه‌ها و صنایع که خب استان ما استان صنعتی است، حتما باید در کارخانه‌ها و صنایع زمینه‌ای برای اینکه کارگران سلامتی خودشون رو حفظ بکنن فراهم بشه. هم اون توصیه‌های سلامتی و بهداشتی، هم زیرساخت‌هایی در صنایع و در شهرک‌های صنعتی برای ورزش ضرورت داره. در محیط‌های آموزشی برای نوجوانان و دانش آموزان اهمیت بالایی داره، در محیط‌های دانشگاهی همینطور، و محیط عام و عمومی شهر و روستا هم باید فضایی داشته باشه برای آرامش و آسایش مردم، و تربیت بدنی و ورزش نقش بسیار مهمی داره. البته ما در ورزش‌های حرفه‌ای و فنی و قهرمانی هم بعضی از رشته‌ها واقعاً با فرهنگ ما سازگارتر، اونا را بیشتر باید ترغیب و ترویج بکنیم. در همه رشته‌ها باید ضوابط شرعی و اخلاقی و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در ورزش‌ها باید توجه بشه. پاره از بد اخلاقی‌ها و خلاف‌ها گاهی در بعضی از رشته‌های ورزشی رواج پیدا می‌کنه. اینها باید ورزش ما از اونها پیراسته بشه. حداقل استانی مثل استان یزد، شهری مثل شهر ما باید تلاش بکنه که ورزش اون چه در بخش عمومی و همگانی، چه در قسمت‌های فنی و حرفه‌ای و تخصصی، از آلودگی‌های غیر اخلاقی مسئول داشته باشه. این وظیفه هم جامعه است، هم مسئولان و هم هیئت‌های ورزشی است. من همینجا به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش از همه هیئت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف، در ده‌ها رشته‌ای که فعال هست، باید تشکر بکنم و همه اون عزیزان را به رعایت این ارزش‌های انسانی و اخلاقی توصیه می‌کنم. موضوع دیگه هفته اولیا و مربیان هست که این موضوع هم بسیار اهمیت داره. همونطور که بارها گفته شده، همه شما آشنا هستید، بخشی از شخصیت بچه‌های ما در آموزش و پرورش یا مهدهای کودک و پیشدبستانی‌ها شکل می‌گیره. خب الان مهدهای کودک هم در همین منطقه حدود بیش از 1000 نفر تو مهدهای کودک هن بچه‌ها، باز تعدادی چند صد نفر و شاید بیش از 1000 نفر 2000 نفر در پیشدبستانی‌ها حضور دارن، قریب 14000 هم در مدارس هن. بریم سطح استان و سطح کشور، اعداد و ارقام میلیونی است. خب بخشی از شخصیت بچه‌ها از مهد کودک بگیرید تا پیشدبستانی، تا دبستان و دبیرستان، در نظام جدید راهنمایی دیگه نیست، در این مقاطع بخشی از شخصیت بچه‌ها در مدرسه و به دست شما معلمان و مربیان و مدیران ساخته و پرداخته میشه. اینا یه معمارهایی هستن تو مدارس و مهدها و پیشدبستانی ها که روح و روان بچه ها رو در سخت‌ترین و حساس‌ترین شرایط زندگی بچه ها به واسطه اونها پرداخته میشه. این یک کلام. اما هیچ کس نمیتواند انکار بکنه که نیم دیگر از این شخصیت در خانه است. به خصوص در دوره مهد و پیشدبستانی و دبستان نیمی از این شخصیت تو خونه شکل میگیره. این دو نیم باید هماهنگ بشه. این دو تا معمار مدرسه و خانه باید افقهای بلند رو ببینند، آشنای به ارزش‌های اخلاقی، دینی و علم و دانش باشند، فنون و روش‌های پرورش کودک و نوجوان را بدانند و با هم همکاری و هماهنگی داشته باشند. هفته اولیا و مربیان اشاره به این فلسفه مهم تربیتی داره. معماران مدرسه، سازندگان شخصیت بچه‌ها در محیط‌های آموزشی از یک سو و معماران شخصیت بچه‌ها و مربیان بچه‌ها در خانه‌ها، پدران و مادران و برادر و خواهرهای بزرگتر، هر دو باید به آینده این بچه‌ها چشم بدوزید. هر دو باید دانش لازم در تربیت رو کسب بکنید. از ابتدای زندگی زن و شوهر باید آشنای به راه و رسم تربیت باشند و هر دو باید در ارتباط با هم باشید. رفت و آمد بچه‌ها، ارتباطشون با فضای مجازی، ارتباطشون با دوستان، اینا باید هماهنگ باشید. انواع خطرها و حجمه‌های اخلاقی که از سر و رو می‌بارد و بچه‌ها رو تهدید می‌کنه باید با هم اونها رو مدیریت بکنید، فکرش بکنید، معالجه بکنید. همش هم با روش‌های درست و دقیق اخلاقی به تربیت. این وظیفه سنگینیه، این چیز کمی نیست. مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها، از اون طرف هم خانه‌ها، پدران و مادران این مسئولیت سنگین رو دارن. هم ذاتاً مسئولیتشون مهمه و هم اینکه باید همکاری و همراهی داشته باشن تا بچه‌ها در دام فسادها و خلاف‌ها نیفتن، تا راه رشد علمی به روی اونها باز بشه و از نظر معنوی و اخلاقی هم ترقی پیدا بکنن. امروز خطرها نیاز به دقت‌های بیشتر داره. البته اصل تربیت هم اینه که آدم خود او خوب باشه. معلم و مربی و مدیر مدرسه آدمای سالم و خوب و مهذبی باشن. پدر و مادر هم خودشون رعایت بکنن ارزش‌های الهی را. اگه خودشون خوب بودن 80-90% راه تربیت رفته شد. ولی با همه اینها نیاز به همکاری و همفکری داره که امیدواریم به این نکته هم توجه جدی عنایت بشه، به خصوص که الان می‌بینید این موج‌های فساد و فحشا، افسار گسیختگی هایی که میاد و بنیان خانواده ها و اخلاق را از بین میبره، با نسل جوان را با اخلاق و روش های درست را حفظ کرد. و الا میشه همونی که ما گوشه و کنار گاهی شاهد افسار گسیختگی های بسیار ناروا هستیم. اینو زشته. باید با امر معروف و نهی از منکر هم نیروهای مسئول هم عموم جامعه جلوی افسار گسیختگی‌ها رو بگیرن. بعضی از این حوادث و وقایعی که رخ میده دل انسان‌ها رو به درد میاره. اینها اگر ادامه پیدا بکنه، اگر گسترش پیدا بکنه، بنیان اخلاق و خانواده‌ها بر باد خواهد رفت. باید هوشیار بود و دقت کرد و راهش هم تربیت درست، بعد امر معروف و نهی از منکر. مطلب دیگری هم که اینجا باید مجدداً بهش اشاره بکنم، مقوله مذاکراتی است که خب در جریان هست در بحث انرژی هسته‌ای و مقولاتی که در دست اقدامه. من باز هم اینجا عرض می‌کنم، انقلاب اسلامی انقلاب عقلانی و مبتنی بر حکمت و عقلانیت بوده و هنر امام و انقلاب اسلامی این است که مقاومت و شجاعت و ایستادگی و پایداری اصل حرکتشون هست و هر جایی هم که لازم باشه اگر دشمن آمادگی پای شنیدن سخن حق را داشته باشه، سخن با او گفته بشه و مطرح بشه. ما نفی نمی کنیم این ضرورت دیپلماسی حکیمانه و نرمش قهرمانانه را. این در سیاست ما بوده. شما در دوره دفاع مقدس می‌دیدید چند سال که اونها هیچ حاضر نبودن کوتاه بیان، همه پشت سر صدام جمع شده بودن و حاضر نبودن که شروع کننده جنگ را بشید قبول بکنن اون را. خب ما مذاکره رو نقد می‌کردیم در یه سطوحی، یا یه سطوحی هم مذاکره انجام می‌شد. اما وقتی که عظمت و رشادت و شجاعت ملت پیش رفت، اونها به بنبست ها خوردن. خود صدام آمد گفت که همونی که اون قطعنامه رو پاره کرده بود آمد گفت که نه من آمدم. سازمان ملل یک قدم به جلو برداشت که حق بزرگ ملت ایران رو به رسمیت بشناسه. همونجا امام قدمی به پیش گذاشتن و لذا اصل این که در جایی که مصالح کشور اقتضا میکنه، از اون طرف هم دشمن آماده است که قدمی به جلو بیاد، خب قدمی برداشته میشه. این اصل شکی درش نیست. این مقاومت و پایداری ملت ما صدام رو به اون روزگار نشان، سازمان‌های بین‌المللی رو به اعتراف کشان. در عصر در دوره جدیدم اینا یه قدم ریزی برداشتن، اومد آیه اوباما گفت که فتوای رهبری رو در سازمان ملل مطرح کرد. خب ما هم قدمی جلو برداشتیم. اما چند نکته رو واقعا ما باید اینجا توجه بکنیم، دولت مردان ما و ملت ما. نکته اول اینه که پشتوانه هر پیشرفتی روح جهاد و شهادت طلبی و مقاومت و ایثاره. اگر دنیا ببینه اینا از دست ما گرفته شد و در ما نیست، حتما به ما یورش خواهد آورد، رحمم نخواهد کرد. پایداری، مقاومت، استادگی، روح شهادت خواهی باید در نسل جوان ما و جامعه ما وجود داشته باشه. این نکته باید پشتوانه همه اقدامات ماست. دوم اینکه فکر نکنی آسایش و آرامش پیدا نکنی. ما دشمنان بزرگی داریم که اونا امروز هم میخوان ما ضربه بزنن. باید ایستادگی بکنیم احساس آرامش و آسایش در ما پیدا نشه. سوم اینکه فکر نکنیم مشکلات کشور با سخن گفتن با دشمنی با اون سابقه زشت و پس حل میشه. اصل حل مشکلات در تلاش اقتصادی و علمی داخل کشوره. نگاه به بیرون نباید اصل باشه. اصل درون قوی است، بنیه قوی فکری، علمی، ایمانی و اقتصادی است، حماسه اقتصادی است. اینم سوم. و چهارمی که نباید دشمن را کم گرفت و ساده انگاری کرد. هوشیاری و زرنگی و دقت در تعامل با دشمن بسیار مهمه. مذاکره کنندگان و سیاستمداران ما باید به این توجه بکنن. و نقطه اخیرم اینه که همه اینها باید با یک فرماندهی کلانی باشه که مقام معظم رهبری هستن. ملت ما هم در این چارچوب و ترسیم نقشه‌ای که رهبری معظم می‌فرمایند با مسئولانش طبعا همکاری خواهد کرد و امیدواریم که با عظمت شما، با میراث عظیم شهادت و ارزش‌های بزرگ ملت ما از این عقبات هم عبور بکنیم ان شاء الله و آینده‌های موفق‌تر در پیش روی ملت عزیز و بزرگوار ما باشد ان شاء الله. و همه اینها در گروه قدردانی از ملت و رسیدگی به ملت، دولت و مسئولان اصل باید این ملت بزرگ و فداکار بدونند، به خصوص طبقات متوسط به پایین و ضعفای جامعه که اینا سرمایه های اصلی ما هستند. و من در آخر باید عرض بکنم مسئله آب برای استانیت مسئله راهبردی است و مانند همیشه همه این استان مطالبه جدی از مسئولان کشور، از ریاست محترم جمهور تا هیئت دولت و مقامات کشوری دارند که مقوله آب برای این استان مورد توجه باشه. این استان، استان فداکار، پیشرو، فرهنگی و همراه این نظام کشور بوده در همه مراحل. امروز هم مردم استان نفس حضورشون در قلب کبیر در واقع مقابله با کبیره. خود این در خور تقدیر و سپاسه. علاوه بر این که این استانی استان فعال و مولد و در خدمت کشوره، انتظار از نظام و دولت و مسئولان اینه که مقوله آب مورد عنایتشون باشه، به عنوان راهبردی ترین مسئله برای کشاورزی، فضای سبز، صنعت و حیات این مردم عزیز در این استان آب اولین مسئله است. ما امیدواریم که در رفت و آمدها و گفتگوهای سیاسی و مسائل مختلف این مقوله مهم و در تغییر مدیریت‌ها این مقوله ضعیف نشه و دولت بهش توجه کامل داشته باشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن الرحيمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، در گذشتگان و انبات ما انبات این جمع را غریق بهار رحمت خود بفرما. ارواح تابناک شهدا و روح مطهر امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، مریضان جانبازان را شفا عنایت بفرما، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. سلام و درود خالصانه ما را به محضر انبیای الهی، اولیای الهی، ائمه خدا و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانیان حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صل لربک والحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم.